سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55 97 24 50 الی 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که انسان برای به دست آوردن سعادت و رسیدن به خوشبختی باید نیازهای حقیقی ابعاد وجودیش رو تأمین بکنه. تا وقتی که این نیازهای حقیقی برطرف نشده و اون ابعاد مختلف به شکوفایی ویژه خودشون نرسیدن، انسان احساس خوشبختی نخواهد کرد. ابعاد مختلف، همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، کمالات مختلفی رو میطلبند و غذای ویژه خودشون رو دارند. بُعد طبیعی انسان غذای ویژه خودش رو میخواد و بُعد الهی او هم غذای ویژه خودش رو میخواد. روح او طالب کمال ویژه خودش هست و جسم او هم به دنبال خوشبختی و سعادت میگردن. هیچ انسانی نیست که از خوشبختی و سعادت بدش بیاد یا بیزار باشه یا بد خودش، چون انسان خب به ذات داره و ذاتاً عاشق خودش هستش. خداوند او رو عاشق خودش خلق کرده. حتی انسان‌هایی هم که بد می‌کنند و انسان‌هایی هم که کارشون رو به دشمنی با خدا می‌کشونند و انسان‌هایی هم که به جهنم میرن، در دنیا فکر می‌کنن که دارن به نفع خودشون کار می‌کنن. یعنی باز خودخواهی هستش. مسئله که هستش، اونها خود حیوانیشون رو فقط شناختند و خود الهیشون رو نشناختن و فقط در جهت خود حیوانی که ما بهش ناخود میگیم قدم برمیدارن، ولی باز همه چیز رو برای کی میخوان؟ برای خودشون میخوان. انسان هیچگاه از خودخواهی خودش دست بر نمیداره، چه خود الهیش اگر شکوفا شده باشه یا خود حیوانیش اگر خود حیوانیش بهش غلبه داشته باشه. درباره خود حیوانی، خب میبینید انسان‌هایی هستن که در دنیا همه چیز رو فدای خودشون میکنن، همه چیز رو، حتی اگه جاش بیفته همسرش رو، فرزندش رو، پدرش رو، مادرش رو فدای کارهای خودش میکنه. نمونه‌هاشو در زندگی جباران و ستمگران و طاغوت‌ها ما الا ماشاءالله دیدیم، زیاد دیدیم. حاکمی، سلطانی بچه‌های خودش رو بکشه از ترس اینکه مبادا قدرت رو از دستش بگیرن، همسر خودش رو بکشه، پدر خودش رو بکشه، مادر خودش رو بکشه. این نمونه خودخواهی هستش. این خودخواهی وقتی تو قیامت میره، قرآن میگه که وقتی اینها دچار عذاب میشن آرزو میکنه که ای کاش پدرم بود به جای من این عذاب رو میکشید. این آیه قرآن هستش. یا مادرم بود، یا همسرم بود، یا کسی دیگه بود به جای من این عذاب رو میکشید. یعنی اون خودخواهی که اونجا داره، ظهورش اونجا چی هستش در قیامت و در جهنم؟ این که اونجا هم همین خودخواهیه هست و میخواد از عذاب فرار کنه و کس دیگری رو از خاندان خودش به جای او عذاب کنن. این خودخواهی اینطوریست. وقتی خود الهی انسان غلبه میکنه، یعنی اون فطرت که خود حقیقی هستش، یعنی شخصیت اصلی انسان، گفتیم به همون فطرتش هست، به اون بعد الهی هست، اون خود حقیقی انسان هست. اگر اون غلبه پیدا کنه، اون هم خودخواه هستش، اون هم همه چی رو برای خودش میخواد. اما خودشی خود الهی است. او حاضر است دست از دنیا برداره به خاطر خودش، حاضر است دست از کارهای خلاف برداره به خاطر سعادت خودش، حاضر است عبادت بکنه به خاطر سعادت و خوشبختی خودش. باز هم اونم همینطور هستش. لذا هر دو بعد انسان، یعنی انسان این جنبه خودخواهی و حب و علاقه به ذات خودش، هم در ابعاد حیوانیش ظهور پیدا میکنه و هم در ابعاد الهیش ظهور داره. پس انسان ذاتاً عاشق خودش هست، همه انسان ها عاشق خودشون هستند و هر کس رو، هر چیز رو هم میخوان برای خودشون میخوان. اگر هم یه موقع های انسان ها از حیطه خودخواهی در میان، میگن که ما کارو برای رضای خدا انجام میدیم. انسان هایی که برای رضای خدا انجام میدن کار رو، میگن نه برای خودمون نیست، برای رضای خداست، باز هم میخوان رضای خدا برای کی باشه؟ برای خودشون. یعنی میخوان باز خودشون به رضای خدا برسن، به قرب الهی برسن، نزدیکتر بشن به خدا. و مثلا اگر اعمال مستحبی رو انجام میدن، چون واجب هم نیست، زوری که نیست مستحبی انجام میده، برای چی انجام میده مستحبی رو؟ کلمه مستحب یعنی چی اصلا؟ مستحب یعنی عملی که انسان به وسیله اون طلب حب الهی رو میکنه. طلب حب الهی یعنی عمل استحباب داره، یعنی این عمل موجب جلب حب و محبت الهی است. باز هم اگر کسی دنبال این هست که رضای خدا رو جلب بکنه، محبت الهی رو جلب کنه، باز میخواد کی محبوب باشه؟ خودش میخواد محبوب باشه، نه اینکه بخواد دیگران محبوب نباشن. تو خودخواهی حقیقی، یعنی خود الهی، انسان وقتی خودخواه میشه دوست نداره که دیگران هم عقب بمونن. یکی از علائم خودخواهی الهی این هستش که انسان دیگران رو هم دوست داره با خودش به پرواز بیاره، دیگران رو هم رشد بده. اصلا بخل و حسادتی تو این زمینه معنوی نداره. اما در خودخواهی حیوانی اینجوری نیست. در خودخواهی حیوانی انسان میخواد دیگران از بین برن تا او چی باشه؟ تا او بیشتر داشته باشه، تا او بیشتر بهش برسه. به هر حال این مختصر بود، بحث مفصلی داره این، حالا نمیرسیم خیلی راجع به این صحبت بکنیم. این هستش که به هر حال انسان ها ذاتشون رو دوست دارن، علاقه دارن به خودشون، هیچ کس از سعادت و خوشبختی بدش نمیاد. در تعریف خوشبختی خب بحث خیلی زیاد هست، نظریه های مختلفی داده شده، الان ما نمیخوایم وارد اون نظریه ها بشیم. نظریه های از 2000 سال پیش تا این طرف رو ما در بحث سعادت و شقاوت بررسی کردیم در جلساتی که سالهای قبل با دوستان داشتیم، نوارش موجود هستش، میتونن به اونجا مراجعه کنن. بحث سعادت و شقاوت رو که از 2000 سال تقریبا پیش، قبل از 2000 سال پیش، نظریه هایی که در مورد سعادت انسان داده شده چیا هست تا امروز ما بررسی کردیم. اون چیزی که الان در رابطه با خوشبختی و سعادت باید بگیم این هستش که همه انسان‌ها از اون جهت که روح واحدی دارن، یعنی همه اونها بُعد حیوانیت دارن، حیوانیت هم یک خواسته‌های چیه؟ مشترکی داره و یک بُعد الهی دارن و از یک روح در همه انسان‌ها دمیده شده، باز هم در این جهت هم انسان‌ها چی هستن؟ مشترک هستن. چیزی که همه می‌طلبن یکی هستش. حقیقتا اون گم شده همه انسان ها یکی است. همه انسان ها مثلا مشترک هستند در خواستن کمالات. مثلا همه از آزادی خوششون میاد، همه از امنیت خوششون میاد، همه از رفاه خوششون میاد، همه از سلامتی خوششون میاد، همه از زیبایی خوششون میاد، همه از قدرت خوششون میاد. سعادت هم اینجوری، سعادت هم همه سعادت رو دوست دارن و میخوان که به سعادت برسن و خوشبخت بشن. این از چیزهای مشترک بین همه انسان ها هستش. عرض ما این هستش که چون انسان ها دارای دو بعد هستن، هر بعدی آرامشش و کمالش در چیز خاصیست. بعد حیوانی انسان کمالش به این هستش که شکوفا بشه و به هر حال به یک رشد خاصی و محدود البته برسه، به یک رشد خاص و محدود برسه. بعد الهیش هم او هم گم شده خودش رو داره و سعادتش و خوشبختیش و تأمین نیازهاش در این هستش که شکوفایی خودش رو پیدا کنه و بارور بشه و اون کمالات ویژه خودش رو جذب کنه. بنابراین میتونیم بگیم خوشبختی عبارت است از تأمین معقول و منطقی نیازهای ابعاد مختلف انسان. انسان چند بود داشت؟ دو بود. این دو بود اگر نیازهاشون به صورت منطقی و معقول تأمین بشه، انسان چی میشه؟ انسان خوشبخت و سعادتمند میشه. هم بود حیوانیش هم بود الهیش. بود حیوانیش چطور؟ بود حیوانیش اگر تحت کنترل فطرت و بود الهی در بیاد، اون هم نیازهایی داره که باید بهش برسه و تأمین بشه. اما اگر فقط از دو بود انسان، بود حیوانیش تغذیه بشه و شکوفا بشه و اصلا فطرتش و اون بعد الهی شکوفا نشه، و دائم انسان از صبح که پا میشه، این از بچگی توی خانواده متولد بشه یا در یه محیطی باشه که صرفاً ارزش‌های حیوانی رو تزریق می‌کنند و تلقین می‌کنه، این محیط خانواده ارزش‌های حیوانی رو تزریق و تلقین می‌کنه، این فقط از خودش یک شناخت حیوانی داره، متوجه نیست، یعنی اون بعد الهی خودش رو هیچ شناختی نه جامعه بهش میده نه خانواده بهش میده، لذا فقط از خودش خواسته‌های حیوانی رو سراغ داره. بزرگ شه، ثروت به دست بیاره. عرض کنم خدمتتون که حتی اگر انسان‌ها به دنبال علم میرن، وقتی که بعد الهیشون رو نمیشناسن، اون فطرتشون رو نمیشناسن، حتی اگر به دانشگاه میرن دنبال سوادم میرن، از این سواد و دانشگاه چی میخوان؟ کمالات حیوانی رو میخوان، چون کمالات انسانی برای خودشون سراغ ندارن، شکوفا نشده اصلا، فعال نیست که این بخواد چیزی رو بخواد. لذا میگه من برم دانشگاه، خب مثلا سواددار میشم، تحصیلات عالیه دارم، شغل خوب دارم، در اصل این شغل خوب، درآمد خوب دارم، این درآمدو خرج چی میکنم؟ دوباره خرج زندگی میکنم و رفاه هم. زندگی چی هست؟ میشه همسر، میشه فرزند، میشه خوراک، میشه مسکن، که اینا گفتیم که همه اینها توی محدوده کمالات چی هست؟ حیوانی انسان میگنجه. بنابراین اگر فقط اون بود فعال بشه، انسان فقط یک حیوان قوی میشه، یک حیوان قوی. ما نمیگیم که بود حیوانی اصلا نباید تعمیم بشه، اتفاقا این همه احادیث آیات در مورد ابعاد حیوانی انسان هست و قرآن به حال میخواد که انسان ها به طور طبیعی نیازهای جنبه های طبیعی خودشون رو چکار کنن؟ تعمیم بکنن، ولی فقط بدونن که این تا این حد نیستن، اینها باید جنبه های دیگرشون رو هم شکوفا بکنن و بدون شکوفای اون جنبه ها، تأمین این جنبه های حیوانی و تغذیه اینها جز اینکه انسان رو در یک حیوانیت قوی تر بیاندازه، کاری برای انسان نمی کنه. اسلام میگه جنبه های طبیعیتون، جنبه های حیوانیتون رو محترم بشمارید، بهش برسید، تأمینش بکنید، اما چی؟ اما مواظب باشید که بدونید که شما حیوان فقط نیستید، شما یک ابعاد الهی، یک ابعاد انسانی دارید که اونها هم غذای ویژه خودشون رو میخوان، اونها هم تربیت ویژه میخوان و کمالات ویژه خودشون رو دارن که باید به اونها هم رسیده ای کرد و پرورش پیدا بکنه اونها. برای همین دین رو میفرسته برای بشر. دین که برای بشر میاد یعنی چی؟ یعنی میخواد بیاد اون جنبه های ویژه انسانی رو شکوفا بکنه. خب این که گفتیم نیازهای حقیقی، به خاطر این هستش که گاهی وقتا انسان ها فکر میکنن یه نیازهایی دارن ولی اون نیازها حقیقی هست، اما حقیقی نیست. مثلا شراب، مثلا سیگار، مثلا مواد مخدر، اینا رو فکر میکنن نیاز حقیقی جنبه مثلا طبیعیشون هستش و استفاده میکنن، اما واقعا بعدن به اینها احتیاجی نداره، اینها نه تنها سودی برای بشر نداره بلکه چی هستن؟ بلکه مضر هم هستن. پس وقتی میگیم جنبه های طبیعی باید بهش رسیدگی بشه، یعنی نیازهای چی؟ نیازهای معقول و منطقی باید بهش رسیدگی بشه. قرآن و اسلام میگه شما غذا بخورید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، از طیبات و چیزهای پاکیزه که روزی کردیم به شما بخورید، چه کسی حرام کرد اینو به شما؟ اما مثلا میگه زیاده روی نکنید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اسراف نکنید، تو هیچ یک از جنبه های طبیعی اسراف نکنید، چون زیاده روی توی اونها باعث میشه که بعد حیوانی شما قوی تر بشه و بعد الهی شما چی بشه؟ ضعیف تر بشه. لذا به ابعاد طبیعی به اندازه خودش برسید، اما دقت بکنید که بیشتر وقتتون، بیشتر عمرتون و بیشتر استعدادتون صرف شکوفای همون حقیقت خودتون که روح خودتون هست و کمالات ویژه انسانی هست و کمالات الهی است، صرف اونها بشه تا فطرت شما حاکم باشه بر وجودتون، شما از صورت حیوانیت خارج بشید، چی بشید؟ یک انسان به معنای حقیقی بشید. خب حالا وقتی ما میخوایم تعریفی بکنیم از خوشبختی انسان، ببینید ما تعریفی که میکنیم در مورد بایدها و نبایدهای زندگی انسان، در مورد خوشبختی انسان، این بسته به این داره که ما انسان رو چگونه ببینیم، چجوری نگاش میکنیم. اگر انسان رو فقط محدود به زندگی حیوانی دیدیم، این موجب میشه که ما تعاریفی که از کمالات و خوشبختی و سعادت انسان ها میکنیم، همون کمالات چی باشه؟ محدود به همون کمالات حیوانی باشه. تعریفی هم که از سعادت میکنیم توی محدوده‌ای هست که نگاش میکنیم. گفتیم که اسلام برای انسان یک آغازی قائل هست، یک تولدی و یک بی نهایتی، یعنی آغاز داره اما انتها نداره، موجودیست بی نهایت و چند مرحله، یک مرحله حیات دنیایش هست و یک مرحله حیات برزخیش هست و یک مرحله بعد از برزخ قیامت و آخرت او هست. قرآن میگه شما خودتون رو باید همین جوری ببینید و همین جوری معنا بکنید و وقتی راجع به خوشبختی، سعادت و هر کمال دیگری فکر میکنید، تا وقتی خودتون رو درست نگاه نکنید نمیتونید در مورد خوشبختی و سعادت و سایر کمالات دیدگاه درستی داشته باشید. لذا شما اگر الان یه میکروفون بردارید، مثل همینه که سو صدا و سیما میکنن، میرن میگن آقا به نظر شما خوشبختی انسان به چی هستش؟ شما خوشبختی رو در چه ببینید؟ اکثر کسایی که در مورد خوشبختی نظر میدن، کسایی هستن که یه نظر میدن و اکثر نظریات رو که جمع کنیم میبینیم که نظریات محدود به زندگی انسان از تولد تا مرگ هستش. و این بدترین اهانت هست به انسان. میگه آقا مثلا شما بگوید بینم مثلا خوشبختی و سعادت در چیست؟ میگه در تحصیل علم هست که مثلا انسان نیازهای خودش رو برطرف بکنه اینجا. و در چی هست که میگه در ثروت هستش؟ در چی هست که میگه مثلا همسر خوب هست؟ میگه در چی هست میگه فرزند خوب هست؟ در چی هست در مسکن داشتن مسکن هست؟ در چی هست در آبرومندی هست؟ در چی هست در این هستش انسان محبوب باشه؟ در شهرت هستش؟ بذار افراد با دیدگاه های مختلفی میدن به سراغ چی؟ تعاریف مختلفی، فکر میکنن که اینا یعنی خوشبختی، داد وقت و عمر و جوانی و استعدادشون صرف اینها میکنن. تنها کسی میتونه راجع به خوشبختی انسان نظر بده که انسان رو درست ببینه اصلا و درست بشناسه، همون جوری که خدا آفریدش. خدا میگه شما محدود به از تولد تا مرگ نیستید، لذا وقتی میخواید در مورد خوشبختی خودتون صحبت کنید، باید چجوری خوشبختی رو معنا کنید؟ خوشبختی رو از تولد تا بی نهایت معنا بکنید. وقتی انسان جاودانه است، معنا نداره که در حیات جاودانش خوشبخت نباشه. مگه اونور قرار نیست زندگی بکنه؟ مگه بعد از مرگ حیات نداره؟ مگر ابدی نیست؟ خوشبختی رو چرا ما بیایم توی محدوده کمالات دنیایی و حیوانی معنا بکنیم؟ چرا بیایم معنا بکنیم از تولد تا مرگ، بگیم که آقا مثلا چیزهایی رو بیان بکنیم که فقط تا در مرگ به درد انسان میخوره؟ این که خوشبختی حقیقی نیست. مگر انسان قراره اون طرف بی‌نهایت زنده باشه؟ اون طرف مگه احتیاج به کمالات و سعادت و خوشبختی نداره؟ پس زمانی ما میتونیم در مورد خوشبختی انسان اظهار نظر بکنیم که انسان رو درست ببینیم و درست بشناسیم و بعد بگیم خب خوشبختی انسان در چی هستش. ما به طور کلی میگیم خوشبختی انسان در این هستش که انسان ابعاد مختلف وجودیش به کمالات لایق و شایسته و حقیقی خودشون برسن. بعد دنیایش که بعد محدود هست، شکوفایی لازم خودشو برسه و بعد الهیش که بعد نامحدود و ابدی هست، اون هم باید به کمالات ویژه خودش برسه تا چی باشه؟ انسان خوشبخت بشه. پس مفهوم خوشبختی یک مفهومی هست که اگر بخوایم معنا بکنیم، از تولد انسان میگیره تا بی‌نهایت. پس اگر چیزی هست که انسان رو خوشبخت میکنه، اون چیز باید به اندازه عمر انسان با انسان باشه. نمیشه انسان توی مرحله خوشبخت باشه توی مرحله بدبخت باشه که. و مهمترین مرحله عمر انسان و زندگی انسان و حیات انسان مربوط به چه حیاتی است؟ حیات پس از مرگ تا بی نهایتش است. لذا معنا نداره که ما یه چیزی رو بیاییم معنا بکنیم به عنوان خوشبختی که بعد از مرگ همراه انسان نباشه، قیامت همراه انسان نباشه و در طول ابدیت همراه انسان نباشه. حتما اون چه که انسان رو خوشبخت میکنه باید همیشه با انسان باشه. عامل خوشبختی اگر از انسان جدا بشه، انسان چی میشه؟ دیگه خوشبخت نیست، بدبخت است. پس هر چی رو ما به عنوان عامل خوشبختی معرفی میکنیم، اون چیز باید قوه و توان این رو داشته باشه که با انسان در طول ابدیت همراه باشه، که ما بتونیم بگیم انسان به خوشبختی حقیقی و ابدی نائل شده. این رو بهش توجه کنیم. پس این نتیجه رو میگیریم، اون چی که باعث خوشبختی انسان هست، یه مقوله محدود دنیایی نیست، یک مقوله فوق دنیایی، ماورای طبیعی و ابدی حتما هستش. حالا در این باره بعدا انشاءالله صحبت خواهیم کرد که اون سعادت در چه چیزی هستش. یه صلوات خواهد بفرمایید. برابر این تعریفی که ما از خوشبختی میکنیم و خوشبختی انسان میکنیم بسته به این هستش که ما انسان چجوری ببینیم و چجوری معنا بکنیم. خب حالا که فعلا یه تعریف اجمالی از خوشبختی و سعادت داریم و معنا کردیم که خوشبختی و سعادت یعنی تأمین نیازهای حقیقی و معقول و منطقی ابعاد وجودی انسان، باید چیکار کنیم؟ قبل از این که ببینیم که این نیازها چی هست، باید اول خود اون ابعاد رو چیکار کنیم؟ بشناسیم دیگه. اصل اولیمون چی بود؟ این بود که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در انجامش احتیاج به شناخت داشته باشیم. خب عمل تأمین نیازها ما یک عمل نیست، ما یک حرکت نیست. اگه بخوایم نیازمون رو تأمین کنیم، ما اول باید بدونیم که اون چی هست، اولا این ابعاد ما چی هستن و بدونیم که نیازاش چی هستش تا بتونیم تأمینش بکنیم، تا خوشبخت بتونیم بشیم. توجه فرمودید؟ خب پس ما در یک دیدگاه احتیاج داریم که یک، ابعادمون رو بشناسیم، دو، نیازهای ابعادمون رو بشناسیم، سه، تأمینش رو بکنیم، راه تأمینش رو یاد بگیریم، تأمین بکنیم تا خوشبخت بشیم. درست شد؟ خب حالا برای شناختن ابعاد وجودیمون ما باید 5 شناخت رو در درجه اول داشته باشیم، 5 شناخت رو تحصیل بکنیم. 1، اول باید جسممون رو و اون بعد طبیعیمون رو بشناسیم. بعد طبیعی. 2، بعد چی؟ بعد الهی و روحیمون رو بشناسیم. پس باید هم جسم رو بشناسیم، هم چی؟ روح، این دوتا. 3، جسم و روح در همدیگه تأثیر میذارن. روابط تنگاتنگ و تأثیر و تأثیر متقابل دارن. شما گاهی وقتا مثلا قصه میخوری، ناراحت میشی، این که بدنت ناراحت نیست، روحت ناراحته. حرص میخوری، از یه چیز ناراحتی، بعد یواش یواش میبینی که دل درد گرفت. بعد از یه مدت این مثلا حرص و جوش و ناراحتی اعصاب ادامه پیدا میکنه، میبینی که مثلا سوی چشمت کم میشه، موات شروع میکنه به ریختن، از کنه موات سفید میشه، معده زخم میشه، اسناعشه زخم میشه. تاثیر میذاره دیگه. خب این مگه با جسم شما کاری دارید؟ نه، ولی چون روح تو فشار هست، رو جسمم چیکار میکنه؟ اثر میذاره. خوشحالم که میشید همینطور هستش. خوشحالم بشید، رو جسم شما چیه؟ تأثیر میذاره. نشاط داشته باشید، شاداب باشید، رو جسمتون تأثیر میذاره. روح گرفته، غمگین، کسل، بیماری های روحی، تو حسادت، توی بخل، توی تکبر، توی اینها که میسوزه، این جسمم مریض میکنه و خراب میکنه، زشت و مریضش میکنه. جسم همینطور، جسم وقتی مریض میشه، روح هم چی میشه؟ مریض میشه، روح هم کسل میشه، روح هم گرفته میشه. و وقتی جسم قوی و سالم میشه، روح هم چی داره؟ نشاط داره. پس اینها در هم دیگه تاثیر و تاثر دارن. سومین اطلاعاتی که ما باید کسب بکنیم، قوانین ارتباط بین جسم و روحمون هستش که این روح و جسم چه قوانینی برشون حاکم هستش، این روح و جسم، که ما بتونیم اینها رو چکار بکنیم، به موقع کنترل بکنیم و به نفع سعادتمون و به نفع خوشبختیمون از این روابط متقابل استفاده بکنیم. 4مین اطلاعاتی که ما باید تحصیل بکنیم، شناخت محیط و طبیعت هستش. چرا؟ چون ما اگر جسممون هم سالم باشه، روحمون هم سالم باشه، ولی محیطمون و اطرافمون سالم نباشن، باز ما چی میشیم؟ باز ما خوشبختی و سعادتمون تأمین نمیشه. محیط ما هم باید محیط خوبی باشه. چرا؟ چون محیط در زندگی انسان چی داره؟ تأثیر میذاره. شما مثلا فرض بفرمایید الان مثلا رادیو صبح اعلام میکنه که مثلا کسایی که سنشون زیاد هست مثلا تو مرکز شهر تهران نیان. چرا؟ چون آلودگیش فوق العاده زیاده. شما میدین توی محیط تنفس میکنید، این سرب و این هوای آلوده رو بدن مریض میشه، انواع بیماری ها میاره برای خود. وقتی بیماری بود روحتون هم کسل است، گرفتار میشید، خب آدم خوش نمیذاره بشه، خوب نیست برش. یا مثلا لایه اوزون، لایه اوزون در اثر استفاده بیش از حد انسان از مواد شیمیایی لایه اوزون پاره میشه. وقتی پاره میشه دیگه جلوی اون اشعه ماورای بنفش خورشید گرفته نمیشه، اشعه ماورای بنفش خورشید میتابه به زمین، چون اون لایه اوزون O3 جلوی چیو؟ جلوی میگیره اون اشعه رو، خداوند تبارک و تعالی اینجور تقدیر کرده. حالا وقتی بشر خودش این لایه را از بین برد، بعد نور اون اشعه ماوری به نفش خورشید میتابه، بعد چی میشه؟ انواع سرطان ها زیاد میشه. الان مثلا در هر 60 نفر یک نفر تو اون نقاطی که خورشید بهشون میتابه و لایه اوزون به محاذات اونجا پاره شده سرطان میگیرند و بعدش هم بعد از یه مدتی هم میمیرند. و مقدار زیاد آمار سرطان ها بالا رفته به خاطر چی؟ به خاطر همین سرطان هایی که از پاره شدن و سوراخ شدن لایه اوزون هست. خب این الان یکی از ممکن هیچ براش مهم نباشه، خیلی تاثیر داره. اگر قرار این لایه اوزون نباشه حیات روی زمین امکان نداره. و اونجاهایی هم که الان پاره شده کسایی که در محاذات اون مقابل اون قرار دارن دارن زندگی بدی رو میگذرن. آمار سرطان در اونجا خیلی بالا میره و زیاد میشه. پس این تاثیر داره. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید شهاب سنگ ها مثلا یه موقعی بیان روی زمین، یا آتش فشان، یا خیلی چیز زلزله و مسائل خیلی زیادی هست که اینها در نوع زندگی بشر تاثیر داره و به حال ارتباط داره با بشر. اینها باید شناخته بشه. محیط هم دو جور هست، یه محیط قبل از تولد داریم، یه محیط بعد از تولد داریم. هر دوش هم در سعادت و شقاوت انسان تاثیر داره. محیط قبل از تولد یعنی رحم، عالم رحم، که اینها باید شناسایی بشه. واقعا انسان در 5 چیز عرض کردم در بحث نسبت انسان از وراثت هم بهره مند هستش. یکی در سلامت جسمش و زیبایی جسمش، یکی در هوشش، یکی در عقلش، یکی در اخلاقش، یکی هم در روحیات و دینش. خب حالا اگر کسی بی‌دقتی بکنه در یک رحم نامناسبی قرار بگیره، وقتی متولد میشه می‌بینی مثلا دیوانه متولد شده، یا ناقص متولد شده، یا بسیار مثلا ناجور متولد شده، به هر حال از جهات مختلف. پس این توی سعادت چیه؟ تأثیر داره محیط قبل از تولد رو. پس ما باید محیط قبل از تولد رو هم چیه؟ بشناسیم. قوانین حاکم بر حرکت مناسب یک جنین در رحم رو هم باید بشناسیم تا یه بچه خراب به دنیا نیاد، بد متولد نشه، ناقص متولد نشه، بیمار متولد نشه، ضعیف متولد نشه، تو اون ابعاد پنجگانه که عرض کردیم. محیط بعد از تولد که هم عبارت است از خانواده، اجتماع و محیط طبیعی. این سه تا، خانواده، اجتماع و محیط طبیعی، یعنی طبیعتی که درش قرار داره. این سه تا هم چیزهایی هستن که در سعادت و شقاوت بشر و در شکل‌گیری روح و جسم انسان چی دارن؟ تأثیر به سزا دارن. خب پس این هم شد محیط. ما باید محیط و طبیعت رو هم بشناسیم که بتونیم نوع رابطمون رو باهاش طوری تنظیم بکنیم که منجر به سعادت و خوشبختیمون بشه و از عوامل بدبختی و شقاوت و بیچارگی چیه؟ دور باشیم. این چهارمین اطلاعات. پنجمین اطلاعات، رابطه بین انسان و طبیعت رو هم باید بشناسیم. یعنی باید بشناسیم که این طبیعت چه نوع تأثیراتی در بدن داره، تأثیرات مثبتش چی است، تأثیرات منفیش چی است، کجاها ما میتونیم طبیعت رو به نفع سلامت جسممون و به نفع سلامت روحمون چیه استفاده بکنیم، و چه عواملی در طبیعت وجود داره که ممکن است برای ما مضر باشه و ما باید از اون عوامل چیکار کنیم؟ فرار بکنیم. چه خوراکی هایش مفید است، چه خوراکی هایش مضر هستش، چه مکان هایی مفید هست، چه مکان هایی چیه مضر هست، چه برای جسم چه برای روح. پس ما این 5 نوع شناخت رو باید داشته باشیم تا بتونیم حقیقتا در راه سعادت خودمون قدم برداریم. خیلی خوب، تا اینجا بحث ما کفایت میکنه. بقیه بحث انشاءالله برای جلسه آینده است که ببینیم آیا بشر تا الان بعد از گذشتن هزاران سال چه مقدار تونسته این اطلاعات رو تحصیل بکنه. چون قرار شما بحث دینی نکنیم که چند جلسه، یعنی ببینیم که انسان از اون جهت که انسان هست جدای از دین و وحی الهی چه مقدار تونسته این شناخت رو تحصیل بکنه، و آیا بدون کمک وحی میتونه با خودش این شناخت رو تحصیل بکنه و یک فرمول و یک دستورالعمل زندگی تهیه بکنه که انسان این جسم توست، این روح توست، این روابط رو با همدیگه دارن، این در طبیعت هست، طبیعتی که در زندگی میکنی اینه، این محیط قبل از رحم قبل از تولدت هست، این محیط های بعد از تولدت هست، این طبیعتی هست که داری در زندگی میکنی، و از مجموع اینها یک سلسله قوانین و مقررات زندگی به دست بیاره که این قوانین و مقررات مجموعاً منجر بشه به تأمین نیازهای حقیقی ابعاد مختلف انسان، و بعد انسان چی بشه؟ خوشبخت بشه. حالا جلسه بعد میخوام ارزیابی کنیم که ببینیم جدای از کمک دین، وحی و ارتباط خدا با انسان، بشر خودش تو این راه تا الان چقدر قدم برداشته. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد وآل محمد.